سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه ماکان و بهرام در خدمتتونیم. توی این ویژه برنامه می خوایم در مورد تاثیرگذاری متقابل سینما، بازیگران، عوامل سینما بر اجتماع و بالعکسش صحبت با هم داشته باشیم و ببینیم که تاثیرگذاری، میزان تاثیرگذاری این دو جریان بر روی همدیگه چجوریه. بهرام بحث رو لطفا شروع بکن و نظر کلی تو بدونیم و بعد میریم سراغ ماکان رو بحث میبریم.
سلام به دوستان عزیز. والا من انتظار داشتم یه سوال مشخص‌تری مواجه بشم از طرف کیان، ولی خب این سوال مثل این امتحانای کاملا تشریحی شد که میگن آقا فلان مبحث رو کامل بنویسید. مسئله که مد نظر من هست، همیشه برای من سوال هست، اینه که یک سینماگر چقدر سیاست مداره؟ اصلا یک سینماگر به دنیای سیاست وارد هست یا نه؟ آیا این سینماگری که باید تأثیر بگذاره رو جریان اجتماعی، آیا چنین وظیفه‌ای داره؟ یا نه، سینماگر باید به نوعی زبان مردم باشه، مثل تریبون مردم باشه؟ خب ممکنه یک سینماگری واقعا علوم سیاسی بدونه، ممکنه علوم اجتماعی بدونه، وارد باشه. حالا اینکه این جایگاه رو چجوری به دست آورده باشه و مردم چقدر این جایگاه رو برای اون قبول داشته باشن خودش یک مسئله است. اگر واقعا سینماگری همچین توانی داشت، خب میتونه فیلم بسازه و نمیگم حالا راه نشون بده به مردم، ولی جریان سازی بکنه. ولی چیزی که به نظر من بیشتر به نظر من میرسه اینه که سینماگر میتونه زبان مردمش باشه، زبان مردمی باشه که براشون فیلم میسازه. مثلا جریانی اتفاق افتاده و سینماگر اون رو بیان بکنه. حالا اگر جلوتر بریم، بعضی که ما رو میشه مثال زد، این برنامه کار سختیه، چون که ببینیم وقتی ما یه زمانی میخواستیم مثلا سینمای آقای کیارستمی رو، آقای مرجویی رو، آقای حاتمی کیا رو بررسی کنیم، می‌دونستیم یه پکیج از یه فیلمایی رو ببینیم و درباره‌اش صحبت کنیم، ولی درباره فیلمایی که جریان سیاسی اجتماعی رو رهبری می‌کنن یا زبان آن جریان هستن ما نمی‌تونیم بریم یه پکیج گیر بیاریم. باید صدها فیلم رو سبک سنگین کنیم و انتخاب کنیم و ببینیم. الان مثلا من الان فیلمای خیلی زیادی تو خاطرم نیست که بخوام بررسیش بکنم. حالا بحث رو جلوتر ببریم، ببینیم به کجا می‌رسیم.
بله بله ممنونم. حالا وارد جزئیات هم میشیم. ماکان دوست دارم نظر کلی تو هم بدونم تو این زمینه. زمینه که برام نکته درسته گفت. من یه لیستی دارم از فیلم هایی که میشه تو این بحث ازشون استفاده کرد، ولی میخوام اول نظر شما رو بدونم، بعد لیستو میخونم و دیگه میریم وارد این فیلم ها و حالا هواش میشیم.
منم سلام میکنم به کیان عزیز، بهرام عزیز که خیلی وقت با هم دیگه برنامه نداشتیم و خیلی دلم تنگ شده واسش، و اینکه سلام میکنم به همه شنونده ها. نکته‌ای که وجود داره، همونطور که بهرام یه مقدار مقدمه چینی کرد واسه این قضیه، هنرمند قطعا بخشی از یک جامعه است. ما نمیتونیم هنرمند رو تافته جدا بافته بدونیم و بگیم که هنرمندا مثلا توی مکان ایزوله‌ای هستن که فقط خودشون دونن دارن چی کار میکنن. هنرمند یک تعریفی که برای آرت یا هنر اصلا وجود داره اینه که بیان کننده اتفاقات، جریانات و مسائل زندگی جامعه خودشه. مسلما اتفاقات سیاسی و بحران‌های سیاسی یکی از پارامترهاش میتونه همین باشه. ما هنرمندی که بخوایم بگیم یک هنرمند سیاسیه شاید خیلی جذاب نباشه، چون عادتاً تاریخ مصرف پیدا میکنه اون هنرش. اما هنرمندی که در طول زمان خودشو با اتفاقات سیاسی آپدیت میکنه، جلو میاره و هی مدام به روزتر میکنه، حالا با توجه به دریافتاش میتونه هنرمندی باشه که بگیم بهش ادراک میکنیم که جریانات روز جامعه خودش رو میبینه. شاید این جمله آقای علی حاتمی خدا بیامرز اینجا معنی پیدا بکنه که آرتیستی که معضلات و مشکلات فرهنگ جامعه خودش رو و جامعه خودش رو ندونه اسمش نمیشه آرتیست گذاشت، فقط یه اپراتوری که میشینه پشت مثلا دوربین و کارگردانی میکنه و اینا رو خوب میدونه اما درد رو نمیشناسه. شاید از زمانی که سینما اختراع شد به واسطه حالا مخالفتی که جامعه روشنفکری اون موقع با سینما انجام شد، یه سری اتفاقات توی سینما دیر افتاد، اما داریم کارگردانانی که از همون زمان سینمای صامت اتفاقاتی رو رقم زدن و کارهایی رو که رقم زدن که تا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم ردپاشون توی سینما باقی مونده. حتی ژانرهایی به وجود اومد که این ژانرها اساساً بر اساس همین موضوع بودن که اعتراض داشته باشن به جریانات روز، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی که اتفاقا خیلی بیش از اندازه هم از طرف دولت مردا باهاشون مقابله میشه، دولت مردای سیاسی اون کشورها. مثلا برای نمونه ژانر نوار که از ژانرهایی بوده که خیلی بیش از اندازه بهش حمله شد تو زمان خودش و فیلم‌ها تو زمان خودشون که اکران میشدن دیده نمیشدن. اما واقعا نمیشه هنرمند و یک آرتیست یا حالا به اون چیزی که الان اطلاق میشه سلیبریتی که به یک نوعی از زیر مجموعه پروگرسیو، یعنی کسی که آرت پیشرو جلو برنده است و البته به وجود اومدن فضای مجازی نمیشه دیگه این آدم‌ها رو بگیم که نسبت به سری اتفاقات بی تفاوت باشن، بگیم من چون مثلا هنرپیشه هستم، چون مثلا من اصلا به من ربطی نداره. نه، ما بزرگانی داریم توی سینما مثل مثلا و البته خب اول نمایشنامه نویسی و ادبیات برشت که به اندازه کافی تو این زمینه ثابت کرده که میشه اثر سیاسی خلق کرد، اما بدون اینکه تاریخ مصرف داشته باشه، بدون اینکه الان که داریم میبینیم گرد و خاک پیش گرفته باشه و قابل دیدن یا خوندن نباشه.
من یه لیستی تهیه کردم که شاید کمکمون کنه تو این بحث بهتر بریم جلو و یه مقدار مساقی تر صحبت بکنیم. فکر میکنم یکی از معروفترین فیلم هایی که در مورد جنبش های اجتماعی در سینما ساخته شده فیلم زد هستش، 1969، که خب بسیار فیلم معروفیه. بیشترین و پرتاثیرترین فیلم ها توی این سبک و سیاق رو باید تو سینمای ایتالیا همونجور که ماکان گفت خب تو موج نو سینمای فرانسه باید دنبالش بگردیم. که چند تا از معروفاش مثلا میتونم بگم که 400 ضربه، از نفس افتاده، دریمرز، اینا فیلم های بسیار معروفی هستن که تو این سبک قرار میگیرن. از اون طرف تو فیلم های متأخرتر فیلم وی فور وندتا رو میتونیم بگیم که برنامه‌ش هم چند وقتیش ما خودمون رفتیم. تو سینمای ایران هم اتفاقا این قضیه خیلی خیلی قابل پیگیری هستش. من اگه بخوام مثالی بزنم، بذار اینجوری یاد بکنم از مرحوم رسول ملاقلی پور و بعد از سال 76 رسول ملاقلی پور مثلا سبک سینماییش عوض شد و اومد کاملا تو این جریان قرار گرفت. شاید معروف ترین کاری که تو این جریان انجام داد فیلم نسل سوخته هستش و بعد از اون قارچ سمی و بعدش هم مزرعه پدری. برام میخواد در مورد سینمای ایران شروع بکنیم که اصلا بیشتر بچسبیم به سینمای ایران، در مورد سینمای ایران صحبت بکنیم. اگر به این لیست چیزی میخوای اضافه بکنیم، من قبل از انقلابیارم میتونم مثلا فیلم سفر سنگ و کندو رو هم مثال بزنم.
میخواستم سفر سنگ رو بگم، کندو بیشتر اجتماعی تا سیاسی و سفر سنگ بیشتر سیاسیه. من البته یه مقداری نسبت به فیلمای اون موقع دیده نمیگم منفی، مثلا سفر سنگ درباره مبارزه با خانها بود بیشتر، یه مقداری شاید حتی دولت این رو طرفداری هم میکرد، چون موقعهایی بود که بعد از انقلاب سفید بود و اصلاحات ارضی و اینا. سفر سنگ مثلا دقیقا در انتقادی که به خانبازی داشت چه نسبت زمانی میگرفته. ولی فیلم های رسول ملاقلی پور از در دهه 70 خیلی این رو داشت. حالا مزرعه پدری بیشتر یه فیلم دفاع مقدس بوده که نشون میداده یک خانش شاید به غیر از خانش همیشگی، یعنی در سینمای دفاع مقدس یک جورایی فیلمسازهای ما به ایمان به اون هدف، به اون آرمان خواهی تکیه دارن. مثلا حاتمی کیا توی فیلم تربتش بکنم نشون میده که خاک اونجا که ما داریم می جنگیم برای ما مقدستر از خاک کشور خودمونه. مادره میگه که برو از اونجا برای من خاک بیار از خاک عراق که من مهر درست کنم. یه جور آرمان‌خواهی توشه. ولی فیلم خانه پدری یه جور دفاع توشه، میگه که آقا دارن خونه ما رو بمبارون میکنن، زن و بچه ما رو میکشن. این یه مقداری خانش متفاوتی داره. بله، در مورد سینمای کشور خارجی من میخوام برگردم به اوایل همون زمان سینمای صامت. خب یکی از مهمترین فیلم ها، دو تا از مهمترین فیلم ها رو خود چارلی چاپلین ساخته، یکی عصر جدید که منتقد خیلی جدی نظام سرمایه داریه و یکی هم که دیکتاتور بزرگ، که البته دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین مثل اینکه بعد خدا چارلی چاپلین تو ذهنش نمی گنجید که چه جنایاتی قرار اتفاق بیفته. اون چیزی که توی فیلم دیکتاتور بزرگ نشون میده بسیار سبک‌تر از اون اتفاقی که بعدا میفته. اگه اشتباه نکنم دیکتاتور بزرگ مال سال 1937.
من میخوام بیشتر در مورد سینمای خودمون صحبت بکنیم و این که ما توی 40 و چند سال گذشته جایگاه سینما به عنوان بررسی مسائل اجتماعی کجا بوده؟ آیا جامعه هست که داره به سینما تحمیل میکنه نوع نگاهش رو که چجور فیلمی بساز و جامعه رو چطور ببین، یا نه سینماست که داره جامعه رو هدفمند به یه سمتی میبری که چطور باید زندگی بکنه و چه کنشهایی باید انجام بدی؟
نظر شخصی من اگر بپرسید، به نظر من جامعه است که به سینما خط میده. اولا خود سینما زیر مجموعه جامعه است، همونطوری که ماکان عزیز اشاره کرد، هنرمندا چیزی جدا از ملت نیستن، به تبع سینما هم چیزی جدا از جریان جامعه نیست و من فکر میکنم این جامعه است که دیکته میکنه به سینما که چه اتفاقی داره میفته و چه فیلمی باید بسازی. حالا شاید سینما در اتفاقی که داره میفته از جامعه یک چیزایی رو بهره ببره و بعد بتونه به اون سرعت بده، جهت دقیق تری بهش بده. حالا اگر اون سینماگر واقعا به اون قضیه واقف باشه و بلد باشه این کار رو.
ماکان، یه سوالی همیشه تو ذهنم هست که وقتی تو به آدمای معروف تو جامعه هنری جهانی نگاه میکنی، یه سری چهره ها هستن که خیلی تأثیر گذارن. اگه بخوام به مثال خیلی واضحی بزنم، مثلا شما باب دیلون رو که نگاه میکنی میبینی توی کنش‌های اجتماعی خیلی آدم موثریه، یا شما کنشگری جان لنون رو که توی اون دوران خودش دهه 70 نگاه میکنی میبینی اصلا این آدم موج ایجاد میکرده، جامعه رو به خودش میکشیده میبرده به اون سمتی که میخواسته. یا وقتی نگاه میکنی مثلا به اون کار معروف مارلون براندو که موقعی که اسکار رو میگیره یه سرخپوست رو در اعتراض به اون وضعیت میفرسته میره، ولی ما انگار تو سینمای ایران یه همچین کنشگرانی رو نداریم. حالا برای چی به نظرت؟ یا حداقل نمیدونم، بعد بگم توی جامعه سینمایی ایران نداریم، چون مثلا ما توی جامعه موسیقی ایران خب داشتیم، آقای شجریان رو داشتیم که خب تقریبا یه همچین کنشه قوی انجام میداد، ولی تو جامعه سینمایی ما نمیبینیم اینو. به نظر دلیل چیه که ما تو جامعه سینمایی همچین وضعی رو داریم؟
ببین کیان عزیز، خب ما داریم جایی زندگی میکنیم، یعنی داریم جغرافیایی داریم زندگی میکنیم که اصل قضیه توی هنر به واسطه ترسی که از روشن فکری هنری برای جامعه میتونه ایجاد بکنه، ترسی که از طرف جامعه هست، خب از طرف بالا دستی هست، مسلما سانسور رکن اول اون حرف انجام میده. یعنی با سانسور کردن یا آرتیست شما دست و پای آرتیست رو میبندید. چقدر باید آرتیست این فکر بکنه که چه فیلمنامه بنویسه که از دست وزارت ارشاد در بیاد و مثلا بخش عمده ای از فیلم حذف نشه. مثلا وقتی ما به هالیوود نگاه میکنیم، درسته ممکنه در پیدایش هالیوود جامعه نقش خیلی مهمی داشته باشه، ولی الان داریم میبینیم که وقتی که این درک شد از بین مردم، مخصوصا تو دوران طلایی هالیوود دهه 40 تا دهه 60 که دوران طلاییش بود، این مردم اینو درک کردن که معنی هنر، دوست داشتن یه آرتیست، رفتار یه آرتیست چقدر میتونه براشون مهم باشه، برعکس شد. سینما شروع کرد روی مردم تاثیر گذاشتن. همین مثالی که الان زدیم، مثلا جان لنون روی بیتلز، حتی آرایش موی، من نمیخوام بگم اینا دستاورده و مثلا بخوام خیلی گندشون بکنم، ولی دارید میبینید که چقدر حتی دلیل این که جان لنون از گروه بیتلز داره جدا میشه اینه که میگه آقا بس دیگه، ما چقدر در مورد عشق و عاشقی و مثلا از این عشق و عاشقی دختر پسر 15 16 ساله حرف میزنیم، ما حرفای بزرگتر باید بزنیم. خب این موضوع وقتی که توی جامعه باشه که سانسور پشت اون قضیه باشه، میاد تک جرقه های اتفاق میفته، ولی هیچ وقت دامنه دار نیست. اساسا سینمای ایران ژانری نداره که بخواد بهش بگیم مثلا، ما میدونیم توی دنیا همین کارگردانی که الان تو اسم آوری تو اول حرفه، کوستا گاوراس، کارگردان فیلم زد، دنبال روی یه ژانری به اسم ژانر تریلر سیاسی که اینا فیلم‌هایی می‌ساختن و می‌سازن که بر اساس اتفاقات واقعی، حالا یه مقدار داستانای سینمایی قاطیش میشه، اما 90 درصد داستان واقعیه و با حسای تعلیق درست، موسیقی بسیار جذابی که حالا چون مثال تو زدی از کوستا گاوراس، تودوراکیس فرید، موسیقی هایی که اینا روی فیلم سوار میکردن، یه اتفاق خیلی مهم و مثلا توی دهه 70 که جنرال های یونانی کودتا کردن بر علیه دولت و اومدن یه دیکتاتوری رو راه انداختن، اون جریان رو به نمایش میذاشتن، حالا با رهبری آمریکا. و بعد کوستا گاوراس میره سراغ کشورهای دیگه از جمله مثلا شیلی و فیلم میژن رو میسازه. من میخوام بگم وقتی که شما سانسور وجود داره قطعا نمیتونی این جریانات رو پیش ببری. همین آقای کوستاگاوراس نمیتونست توی یونان این کار رو انجام بده و رفت توی، حالا کاری نداریم که کوستاگاوراس از یه خانواده بود که توی فرانسه بزرگ شد، یونانیایی بودن که توی فرانسه بزرگ شده بودن، اما رفت این کارا رو توی مقدونیه و کشورهای همسایه انجام داد. به هیچ عنوان بهش اجازه ندادن توی یونان این کارو بکنه. کارگردان ایرانی نمیتونه اون مدلی که یک کارگردانی که توی حالا مثلا اروپا داره زندگی میکنه، مثلا مثال آوردی از فرانسوا تورفو، کارگردان فیلم فارنهایت 451 بر اساس یک رمانی از براد برادبری، میاد فیلمی میسازه به این اسم که مثلا توی دنیا یه تصور میکنه که تو اون دنیا کتابا رو دارن اینجوری میسوزونن، حالا یه جریانات سیاسی خیلی مهمی پشت این قضیه. هیچ وقت ما نمیتونیم توی ایران همچین نگاهی رو داشته باشیم. همون فیلمایی که از آقای ملا قلی پور مثال آوردی، خیلی از بخش عمده از فیلم ها دچار سانسور شدن، تازه حالا تو زمان آقای خاتمی بوده و یه مقدار دستبر بازتر بوده، ولی واقعا ما نمیتونیم بگیم که تو ایران ما یک جریان سیاسی تاثیرگذار سینمایی داریم. قبل از انقلاب هم همینطور بوده. مثلا میتونیم به فیلم تنگنا اشاره بکنیم، ساخته امیر نادری با بازی سعید را، که مثلا اینا به یک سری اتفاقات ایرانی بیشتر با گرایشات اجتماعی نگاه می شدن. اما با همون دولت مردای اون موقع هم به واسطه ترس از کمونیست و حالا جریانات چپگرایانه اجازه نمی دادن که خیلی فضا باز پرداخته بشه. خب پس مسلمه که ما تو ایران نمی تونیم اشاره لیستی داشته باشیم یا ژانری داشته باشیم. شاید فقط بتونیم مثلا اشاره های تک فیلمی انجام بدیم. فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته آیا ابراهیم حاتمی کیا که خیلی هم منکر بود که نه من اصلا فیلم بعد از اور سگی استیگنومت رو ندیدم و بعدن یه سری اعترافات کرد بعد از اینکه کلی فیلم تحسین شد و این چیزا اعترافات رو کرد. خب داره میبینیم همون فیلم وقتی مقایسه میکنی با نسخه اصلیش، یعنی فیلم بعد از اور سگی، اصلا قابل قیاس نیست در آزادی عمل کارگردان، در حرفایی که داره میزنه و در حمله‌ای که داره به جامعه خودش میکنه از لحاظ هم اجتماعی و هم سیاسی.
بریم برای دور آخر برنامه. برام برای دور آخر ما در مورد اینکه تا الان چه وضعی بوده صحبتی کردیم، ولی ببین یه بحثی هم هست. الان شما نگاه میکنی واقعا تو این مملکت نمیشه، حالا نمیشه یا نمیذارم، به هر حال انجام نشده که ما فیلمای سیاسی داشته باشیم. یعنی فیلمی که مثلا فیلم زد باشه، مثل فیلم حکومت نظامی باشه، حالا کارگردان معروف که صحبتش شد، یا فیلم های از این دست، ما اصلا نمیتونیم همچی فیلم هایی داشته باشیم. مثلا تو نگاه میکنی یه فیلمی که خیلی تو سطح پایینی داره انتقاد میکنه، مثلا عصبانی نیستم، تو نگاه میکنی چه رفتاری با این فیلم میکنن، اصلا فیلم رو نابود میکنن، یعنی اصلا یه کاری میکنن که فیلم خارج بشه از چارچوب از سیستم و اینا و اون تاثیرگذاری که میتونسته داشته باشه رو نداشته باشه. به طبع این خب همونجوری که ماکارم به درستی گفت، آدمایی که تو این سیستم کار میکنن ترجیح میدن برای خودشون دردسر درست نکنن دیگه. یکی مثلا میاد حالا بحث سیاسی که اصلا هیچی، مثلا سعید روستایی تو فیلم آخرش که در مورد نیرو انتظامیه میاد، موقعی که دارم بهش جایزه میدم میگه آقا من پشت دستمو داغ کردم، مثلا در مورد نیرو انتظامی دیگه فیلم بسازم، این فقط یه نیرو انتظامیش. یعنی تو نگاه میکنی میبینی اینا انقدر عرصه رو تنگ میکنن، شرایط رو سخت میکنن، نمیگن نکن، ولی یه کاری میکنن که تو عملا انجام ندی. خب این وقت باعث میشه که سینمای ما متهم به این بشه که همراه نیست، سینمای ما عقبتر از مردمه. به نظرت راهکار این قبول داری، یا اگرم قبول داری به نظرت چه باید کرد وقت و پیامندیت هم داشته باشی؟
اصلا تو جامعه مثل جامعه ماست که سینمای سیاسی معنی پیدا میکنه. وقتی مثلا شکر کنیم یکی بخواد تو سوئد مثلا سینم سیاسی بسازه، حالا بسازه نسازه تأثیری نداره که. تو یک جامعه که نابسامانی هایی داره، تنش هایی داره، سینمای سیاسی، سینمای انتقادی معنی پیدا میکنه. یه کشور اروپایی یک اوضاع تقریبا، حالا لغت فرنگیش رو بزنم، استیبلی دارن، تکلیفشون معلومه، قانونمندیشون معلومه. سینمایی که میخواد یه فیلم چیز بسازه مشکلی پیش نمیاد. شما ببینید مثلا پازولینی که توی ایتالیا میخواد فیلمایی بسازه که یه مقداری از عرف خارجه، اون رو اونجا هم میگیرن، اون بلا رو سرش میارن. بله درسته، حق با هم شماست هم با ماکان که ما تو اینجا دچار این مشکلات هستیم، ولی وقتی این مشکلات رو داریم اصلا نیاز به اون سینما داریم؟ پس باید سینمایی داشته باشیم هنرمندانی داشته باشیم که در این شرایط بتونن حرفشون رو بزنن، وگرنه در شرایطی که مثل سوئد باشیم که حرف زدنی نداریم. ببینید، من خود آقای ملا قلی‌پور یا خود آقای حاتمی کیا تو فیلم همین آژانس شیشه‌ای که اشاره شد جملاتی داره که اگر من اون جملات رو بگم تاوان بسیار سنگینی باید بدم. حالا چون آقای حاتمی کیا گفته میگم، میگه خیبری دود نداره، سوز داره. فکر میکنید من میتونم این حرف رو برم بزنم الان؟ نمیتونم بزنم، ولی آقای حاتمی کیا که سابقه جبهه داره این حرف رو میزنه و هیچ کس هم جرئت نمیکنه بهش حرف بزنه. پس ما اگر منتقدانی داشته باشیم که سوابق مبارزاتی در انقلاب داشته باشن، اونها شاید بتونن جلو بیان و حرفایی بزنن. و خود آقای ملا قلی‌پور هم سابقه جبهه داشته که خیلی جا تو دو تا فیلمی که اشاره شد و یه فیلم دیگه هم بود به نام کمکم کن میتونست انتقادهای بسیار سنگینی بکنه. کسی نمیتونست به ملا قلی‌پور تهمت ضد انقلاب بودن بزنه. سابقه داشته که مثلا کسی جرئت نمیکرد همچین حرفی بهش بزنه. و بجز حالا این دو تن و بعضی کسا مانند این دو تن، به نظر من هنرمند ایرانی باید راهش رو پیدا کنه. ببینید چرا به حافظ میگن لسان الغیب؟ البته ما یک مشکل هم با همچین قضایی داریم. به حافظ میگن لسان الغیب چون به زبانی حرف میزد که اگر لازم شد بتونه حرفش رو پس بگیره. یعنی حرفش رو به ملت میزد، حرفش رو به مردم میزد، ولی اگه قرار بود بگیرن داغ و درفش کنن میگفت نه منظور من این نبود، منظور من فلان چیز. ولی اونی که باید حرف حافظ رو میفهمید میفهمید. و هنرمندهای دیگه ما به همین ترتیب. ما برای همینه که ادبیاتی پر از استعاره داریم، پر از ایهام داریم، به خاطر اینکه سالهای سال این جباریت بالای سر ما بوده و ما مجبور شدیم که هنری رو، سبک هنری رو بر بگزینیم که این ایهام رو داره، که اون کسی که باید بفهمه بفهمه و اون کسی که ببینه داره دوچار داغ و درفش میشه بتونه انکار بکنه. خب حالا مثالای زیادی میشه زد. من فکر میکنم که هنرمند ایرانی راهش رو پیدا میکنه، تا حالا هم پیدا کرده تا حدی و بیش از بعد از این هم پیدا خواهد کرد که بتونه حرفش رو بزنه. مسلما به صراحت یک هنرمند فرانسوی نمیتونه حرف بزنه و قرار هم نیست به اون صراحت حرف بزنه، چون که بالاخره جامعه ما جامعه‌ای که هزار جور مشکل داره. ما وسط خاورمیانه هستیم، بالای تنگه هرمز هستیم، چه میدونم بیابی داریم، کبیر داریم، هزار جور مشکل دیگه داریم. ما مسلما با اسکاندیناوی فرق داریم. ما این که مسائل مهمی داریم که باید انتقاد بشه، سینمای سیاسی داشته باشیم. سینمای سیاسی خارج از ما ممکنه اونقدی مهم نباشه اصلا.
ما که اون پایان بندیت و اگه نکته مخفول مونده رو میشتمیم و برنامه رو تموم میکنیم.
همچنان معتقدم که تو کشوری که چیزی به اسم ژانر وجود نداره توی سینماش، واقعا ژانری کار کردن کار خیلی سختیه. به تبع اون خب مسلما تفکر اون مدلی هم داشتن، یا حالا اینقدر فیلم نامه آهنین بنویسی مثل مثلا فیلم زد که بخوای، یا حالا فیلم دیگه کوستا گاوراس، یا مثلا بریم حتی بریم، من میخواستم یه چند تا اسم بیارم از کارگردانه دیگه، مثل مثلا آندره وایدا فیلمی داره به اسم خاکسترها و الماسها که اساسا حمله به جامعه خودشه، کشور خودشه، کاملا یه فیلم سیاسیه ولی یک حمله عجیبیه به جامعه خودش. خب یک نگرشی پشت این نگاه وجود داره که آندرو وایدا رو وادار میکنه به این قضیه و در اون خفقان کمونیستی اون موقع میاد یه همچین فیلمی رو میسازه. یا مثلا که یه ذره بیایم جلوتر، حتی توی امریکا فیلمی که مثلا مثل فیلم تمام مردان رئیس جمهور کاپولا ساخته میشه، یک فیلمی بر اساس اتفاقی که توی واترگیت افتاده و داستانش خیلی اتفاقی که نیکسون افتاده و حالا اون گلی که اونجا بالا آورده بودن، اما فیلم انقدر باعث میشه که این تاثیر توی جامعه شکل بگیره که تا سالیان سال بعد از این فیلم خیلی ها نگرششون به انتخابات آمریکا این بوده که پاکی پشتش نیست و انتخابات خیلی با چیز تقلب هم همچین نیستش. یا مثلا کاری که فیلم ران تاکسی مارتین اسکورسیزی میکنه تو دهه 70، هنوزم که هنوز رد پای این قضیه وجود داره. یعنی یک فیلمی به قایت سیاسی اجتماعی، حمله به جامعه اون روز، اما یک جور میتونم بگم اگه زبان اون فیلم رو عوض بکنی میتونی خیلی راحت اینو تو همه بستر همه جامعه ها حس بکنی. من میخوام بگم اون خلاقیتی که اینجا وجود داره، من فکر میکنم یک دلیلش به واسطه نبود بودن سانسوری که تو ایرانی خلاقیت از ایران از کارگردانه ما گرفته میشه. حرف بهرام خیلی درسته، کشور ما آب بخوری توش سیاسیه، کاملا درسته، ولی وقتی خلاقیتش هست وجود داره اما اجازه فوران بهش داده نمیشه، خب آرتیستا چی کار میکنن؟ یا نون به نرخ روز خور میشن یا تبدیل میشن به آدم هایی که اصلا میرن توی فضاهایی کار میکنن که اصلا فضای اونا نیست و به مرور هم اصلا محو میشن میرن کنار. خب الان داریم میبینیم مثلا پولانسکی بعد از اینکه کلی فیلم ساخت توی حالا کشورهای مختلف، یهو میاد دوباره سراغ یک داستان کاملا سیاسی آریل اورفمن و مرگ و دوشیزه رو میسازه، فیلمی که به غایت میشه ما میتونیم خوب حسش کنیم داستان چیه، خوب میتونیم درکش بکنیم. یا مثلا تو همون دهه 70 یه کارگردان بسیار بسیار مهم فرانسوی، هنری ورنوی، میاد، کارگردانی که فیلم دسته سیسیلیا رو ساخته که تو ایران خیلی طرفدار داره، فیلمی تو ساخت که تو ایران به اسم ترور میشناسنش اما اسم اصلیش من ایکاروس هستم، تو بازی ایب مونتان و در یک داستان کاملا تخیلیه ولی کاملا ما میتونیم اینو اگه یه ذره داستان ترور جان اف کندی رو خونده باشیم متوجه میشیم که کاملا این فیلم در مورد اون ساخته شده، در مورد ترور جان اف کندیه. و اما یه 20 دقیقه این وسط داره این فیلم که به هیچ عنوان نه زیرنویس خوبی داره نه ترجمه، چون فیلم دوبله شده اونجا رو اصلا دوبله نکردن، در مورد یک آزمایش در مورد شکنجه است که آدم‌ها رو چجوری میشه تغییر کرد که اینکه شکنجه‌گر بشن، با چه روشی میشه این کارو کرد. یک 20 دقیقه اول این فیلمی که پیشنهاد میکنم حالا دوستان ببینن. این موضوعات به نظر من بخشش برمیگرده به اینکه یک ما یه سیستم آداپته شده برای آرتیست تعریف میکنیم و دست آرتیست رو باز میذاریم و آرتیست میتونه فضاهایی رو تست بکنه که بخشش میشه فضای سیاسی، یعنی همون کاری که آرت باید بکنه، یعنی رفتن نفوذ کردن و پیدا کردن، شکافتن و زیر زهرابین بردن و اعتراض کردن. مثلا مثل فیلم دوال پینک فلوید که آلن پارکر میسازه یا فیلم اولش قطار شرقی، اینا همه داره به جریانات سیاسی نگاه میکنه. ولی چیزی که من توش دوست دارم و تو فیلمای ایرانی هم که همین هم که مثال آوردیم به ندرت دیده میشه اینه که گرد و غبار کهنه بودن روش میشینه و بوی شعاری میده، اینو آدم اذیت میکنه. ولی تو فیلمای غیر ایرانی که حالا کیان مثال زد، بهرام خیلی درست داره مشاور میزنه، هنوزم که هنوز فیلم آخر پازولینی واقعا انگار ماه، انگاره ی الان ماه. و من فکر میکنم خب این اون چیزایی که تو ایران متاسفانه نیست، ما آرتیستامون یه مقدار درگیر این میشن که شعار زدگی میکنن و میفهمن که این شعار زدگی هم گیشه رو میتونه بخره و اینو هی تو فیلماشون بیشتر و بیشتر میکنن، کلماتی که مردم رو یه ذره بهشون آرامش میده اما همین کلمه نقطه ضعف فیلمه، همین گلدرشته و فیلمو میبره به اینکه تاریخ مصرف پیدا بکنه و دیگه بی ارزش بشه. یکی از دیگه از دلایلی که اینو داریم همین درک نادرست کارگردان ایرانی و فیلمنامه‌نویس ایرانی از اتفاقاتی که داره توی کشورش میفته است.
ممنون و متشکرم از همه دوستانی که 45 دقیقه از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما گذاشتن در این روزهای سخت و با ما همراه بودن. تشکر میکنم، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه و ما سعی میکنیم که کم کم برنامه های مرتبط با وضعیت و فضا رو شروع بکنیم تا انشالله ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی میافته. روز و روزگار بر همه خوش و خرم.